بسم الله الرحمن الرحيم. این موضوع بحث را طبق قاعده هست یا نیست، یه بیانی مرحوم آقای بروجردی دارن، آقای حکیم دارن، آقای آسال حسن اصفهانی هم اشاره کردن که خواستن طبق قاعده بیان بیارن. یه جوری هم صاحب جواهر از بعضی ها نقل کرده، خواستن یه جوری طبق قاعده بیارن. اون که صاحب جواهر نقل کرده، بعضی ها گفتن این نواهی که مالک، دستوری که مالک داده یا به نحو امر یا به نحو نهی، این دستور مولوی نیست، ارشادیه. چون میگه این کار را نکن، تغییر نده، برای کی اینا رو نهی کرده؟ اون برای خاطر اینکه ضرر این معامله متوجه عامله، به مالک ضرری متوجه نمیشه، چون عامل باید جبران کنه. دیگه این کار رو نکن، صلاح تو نیست، چون بالاخره انت ضامن در بعضی روایات هم هست. چرا نهی میکنه؟ فلسفه نهی چیه؟ این است که میگه این کار رو نکن، میگه چون طرف مجبور میشه که خسارتی متوجه بشه، اینا رو جبران کنه. و این نهی مولوی داشته باشه که اصلا راضی نیست به چیز، به هیچ نهی، یه همچه چیزی نیست. این ارشاد برای نفس زمان و امثال اینا است. بنابراین خب این معامله قاعدتا هم باید، اگر رب هم که کرده، باید صحیح باشه معامله. این اینجوری گفتن. ما یه چیز کلی در عرایض وقتهای دیگه ما گفتیم، خیلی از مواردی که آقایون به نحوه ارشاد تعبیر میکنن، اونا به نظر میرسه که اونا مولوی هم هست. بله، این میگه این کار را نکن، تو زحمت میفتی. خب این خود مالک بی تفاوت نسبت به زحمت طرف و نهی میکنه، این نمیخواد، مایل نیست برای اینکه کاری بکنه که خود بالاخره زحمت بکشه و بعدم عامل علاوه بر زحمت یه چیزی هم از کیسش بده. نمیخواد این کار را. پس ارشادی محض در این دور موارد خیلی کمه. خیلی از مواردی که آقایون تعبیر ارشاد کردن، اونا ارشادی نیست. شخص به بچه میگه این کار نکن، فلسفه علت فکر میکنند، نمیدونم بعدم پشیمون میشی. به بچه خوده این کار نکن، اون وقت فردا پشیمون میشی. آقایون اینجور تعلیبات رو میگن، معلوم میشه ارشادیه. نه، هم نمیخواد این پشیمون شدن خودمون بچه ای رو که داره نهی میکنه، نمیخواد ببینه او رو. میگه خیلی از علل را در جاهای دیگه گفتن ارشاد. خب اینا رو ما حمل بکنیم برای نواهی رو به ارشاد و بگیم که اون مردش بی تفاوته یا مجاز اجازه میده این کار رو بکنه، تا این خیلی بعیده. حالا این رو اینجوری حمل کردن بعضی ها. آقای بروجردی، آقای حکیم و آقای اسفر حالا اون باشه، میگه نه، از تحلیلاتی که ذکر میکنه میگه تو رامینی، معلوم میشه که فلسفه نه عبارت از اینه، اگه این کار کردی رامینی. از اونا میگه ما تحلیل انسان استفاده میکنه که نهی شهی مغلبی نیست و نهی ارشادی است. از اینا این چرا نیست اینجور؟ آقای بروجردی، آقای حکیم و آقای اصفهانی هم الاشاره اینا میگن مالک چرا میگه فلان کار را بکن فلان کار را نکن؟ چون منظورش از اصل خود مضاربه، هدف مضاربه برای مالک عبارت از این است که سودی ببره، ربحی براش حاصل بشه. منطقه خیال میکرده که اگر فلان چیز کار را انجام بده یا نده ربحی براش حاصل نمیشه، لذا یه شرایطی رو ذکر میکنه. شرایط مقدمه است برای استرباح. اون تخیل این که بدون اون شرایط استرباح در کار نیست شرط میکنه. بعد معلوم میشه که نخیر، بدون ملاحظه اون شرایط هم استرباح در کار هر رفت میبره. میگه این پس بنابراین اون نهی او نهی سوری بوده و نهی ظاهری بوده و رضایت واقعی به همین معامله داشته و معزون بوده اون عامل در این کار از این واقعا. وقت بنابراین چون معزون بوده معامله صحیح خواهد بود. این را اینا آقایون میگن. خب این مناقشاتی در اینجا هست که آقای خویی اشاره کرده، ما هم همینجور به نظر ما بود مگر بعضی از این مناقشاتی ایشون که اون نبود مناقشه. اون این است که میزان برای اینکه معامله فضولی باشه یا غیر فضولی باشه، میزان عبارت از این است که اغراض طرف را باید ما حساب کنیم. چقدر از این منشأ شده برای این شی، این میزان نیست. میزان عبارت از اون انشایی که کرده، اونا باید در نظر گرفته باشه. هدف و غرض محرک میزان نیست. ما نکاح میکنه، منظور از نکاح این است که این یه زندگی مرفعی داشته باشه با این نکاحش. بعد معلوم میشه اشتباه عیوبی داشته طرف، یا مرد یا زن عیوبی داشته، قابل زندگی نبوده ازش. خب این بگیم که چون هدف اصلی از این ازدواج حاصل نشده، پس بنابراین غرضم که حکمم رفته روی غرض. باید بگیم این معاملات تمام عقدها که اون غرض واقعی در این ازدواج حاصل نشده، اون همه ازدواج ها باطله. هیچ که نمیگه این را. معاملات خارجی میکنه انسان، خرید فروش میکنه از یه چیزی رو به خیال اینکه نفع داره، بعد معلوم شو نه، گاهی معلوم میشه که ضرر داره، گاهی هم اینه که نه نفع داره نه ضرر، پولشو بی خود در یه جای مصرف کرده از اینا. خب این اون هدفی را که اون محرک شده برای این می و شرا و نمیدونم اجاره و جهات دیگر، اون تأمین نشده. ولی کسی نمیگه که معامله باطله، حالا سود نکرد یا فرض کنی ضرر کرد، حتی باطل نیست، خیاریست، فوقشت در بعضی جاها. اون چون معیار عبارت از انشاءش رضایتیست که موقعی که انشاء میکنه راضی شده، ولی منشأ رضا یک اشتباهی منشأ شده که به رضایت پیدا کرده. همه رضایت فعلی که در معامله هست اون کفایت میکنه برای صحت معامله، معامله رو باطل حساب نمیکنه که ازش، یا مصحح معامله نمیشه برای اینکه خب چون اون میخواست پول دراره، پس یه چیزی که اصلا یه چیز دیگه معامله دیگه کسی کرده بگه، برای اینکه معامله بزرگی هم نیست، هر کسی به هر چیزی اگر بشنوه راضی است همین کفایت میکنه که معاملات را از حضوریت بره بیرون. سابقا ما عرض کردیم خب یه کسی ازدواج میخواد بکنه، خب اگر یه زن مناسبی باشه از هر جهت، قیافه، اخلاق، فشار نه فشار فشاری هم نداشته باشه، از نظر مالی برای طرف نداره، همه راضی هم ازش. آیا هیچ کسی نگفته کسی زنی بگیره این فضولی نیست برای یکی؟ هیچ نگفته بسان میخواد یه خانه رو ارزون، نگفته بخواد یه خانه ارزون برای کسی بگیره، یه خانه رو به 10 برابر قیمت بفروشه، نگفته بگیم اینا همه از اینا هیچ کدوم فضولی نیست، همه از اینا یه عقب صحیح اگر بشنوه راضیه، اینا که میزان نیست. خلاصه این بیان به نظر میرسه تمام نیست که بگیم، چون قرض اینجا تأمین شده. دوم اینکه آیا صغرویان قرض تأمین شده یا نه؟ اولی عبارت از کبرویان مسئله بود، تأمین قرض مصحح معامله نیست. دوم اینکه آیا صغرویان قرض تأمین شده یا نشده، این را از قرض از اون تأمین و نه امر و نهی مولا مالک. گاهی درست رب حاصل شده، مورد روایت هم این نیست که ربی باشه که به مقدار اون هدف حاصل شده میشه، اگر ربی حاصل شد مشترکه. اون ممکنه تعیین کرده، میگه این پول را در فلان جا مصرف کن، میدون از اون یک نفع خوبی برای شخص حاصل میشه، ربح خوبی حاصل میشه، این رفته گوش نکرده، رفته در جای دیگه مصرف کرده، یه ربح مختصری حاصل شده. بله، این روی چه جهت برای چیز باشه؟ بگیم بر این که غرض او حاصل شده، نه غرض هم حاصل نشده. پس هم کبرا ممنوعه و هم صغرا خیلی موقع تحقق پیدا نداره، عمومی نیست. و منظورم این است که ما هم طبق قاعده میخواییم همه موارش رو تشریح کنیم، نمیشه. آقای خویی یک اشکال ثالث میکنه که اینو دیگه ما متوجه نبودیم. ایشون میفرماید بر این که این در روایت تعبیر میکنه که خسران هم با طرف رب مشترک، تلف و خسران هم عامل باید او رو جبران کنه. میگه اگر معامله چیز شد، ضرر کرد معامله، اون هدف حاصل نشد، یا امضا میکنه چیز که خب شرکت در ربی در کار نیست، همه رب میشه مالک، یا نه رد میکنه، رد که کرد پولی که در هم و دیناری که در این راه چیز کرده اون رو پس میگیره. تعبیر این است که خسران را باید پس بگیره، که الان معامله درست، منتها چقدر ضرر کرده، مقدار ضررش را اون باید جبران کنه. اما خود همون مالی را که در این راه داده او را پس بگیره، در روایت این رو تعبیر نمی کنه. اون ضرر متوجه شده به این چیز را باید جبران کنه. این را این هم ایشون اشکال میکنن، پس از این ناحیه نمیشه طبق قاعده آورد. ولی میشه ما روایت را طبق قاعده معنا کنیم، بگیم نه روایت را جمعا بین الادله طبق قاعده چیز کنیم، ما بگیم خیلی از مواردی که رب حاصل میشه، خیلی از موارد توافق میکنه مالک و عامل، حالا خریده چیز شده، رب هم کرده، قاعده هم کرده، ولو حالا اون مقداری که نبود درد سره. خیلی از موارد این است که میگه ما قبول، ما گفته بودیم این کار بکنی، حالا نیست، سود کرده، حالا هم کنی به سود متعارف، سودی که منظور اونه. اصل خود عامل که تعویض میکنه، عامل هم میخواد سود ببره، چرا تعویض میکنه؟ به فکر رفته، از نزدیک بررسی کرده، چون مالک خود فاصله داره، این از نزدیک بررسی کرده، دیده که شکلش رو عوض کنه بهتر سود میبره، هر دوشون هم مالک هم خودش، قصد احسان هم داشته برای این و سود هم برده. متعارف موارد سودهای مورد نظر تأمین میشه، یعنی در متعارفش. حالا ما حمل میکنیم به این که اینا توافق کردن که بگن تو به عنوان مزاربه این کار را کردی و برای استفاده از این شرکت در این رف به این منظور را کردی، ولو خلاف دستور چیز بوده، ولی میبینه بالاخره صلاح اینو بپذیره ازش. ما اطلاق این ادله رو ما حمل کنیم به صورتی که بالاخره مورد رضا و مورد اذن مالک بوده، به همین اونجوری که خود اون نظر گرفته بود که نمیان به عنوان شرکت در ربح و مزاربه یا معامله رو بکنن، که توافق حاصل شده با این مطلب، متعارفه که توافق حاصل میشه. این بهتر از این است که بگیم اصلا شارع اعتنا نمی کنه به چیز، میگه مالک تو هر جورم امر و نهی کردی، نه امر و نهی تو بی خود، و انسان رو مال خودش هیچ اختیار نداشته باشه، اینجوری خلاف شرع که مالک نکرده که تو دهنی بخواد به مالک زده باشه. این خیلی بعیده که ما در ادله سلطنت ما بخوایم تصرف کنیم. تا این چیزش احتمالش بیشتر. خسارت هم خیلی موقع دیگه اون پولمونی که داده این اون رو بخواد برگردونه، از اینا متعارفا در دست هم نیست، توافق میکنن با که هرکی شد با همون. روایت این را میخواد بگه. به نظر میرسه که ما روایت نمتابقاده فرض کنیم، هم میکنیم، بهتر از این است که ما قاعده رو اینجوری تغییر قاعده سلطنت رو اینجور تغییر کنیم. نه اشکال نداره، یعنی بعیده اسمت جعلم چون راضی میشه، ولی حالا یه جایی که راضی نبوده به بی رضایت امضا کنه، اصلا ضررم بکنه را فرض کنید بگذره، اگر فرجن و اشاره یه جایی که نگذشت بگه برای این که خب غالبا میگذره، ولی جایی که نمیگذرد هم اینطور نیست. و بلایی این دو چیزا رو کافی نمیدن، خیلی تحمیل به یه چیزی و بلاییه. به نظر میرسه که اینو ما خلاف قاعده ندونیم بهتر از اینه. نمیدونم چی میگید شما. خوب ولا داعی الی حملها علی بعض المحامل ولا الی الاقتصار علی مواردها لاستفاده العموم من بعضها الاخر. بعضی آمدن مثل شرایع احتمال دادن اینجوری باشه همه موارد مخالفت شرط مالک را گفتن این حکم در کار نیست. دو مورد را که در خود روایت تصریح شده اون دو مورد را ما اخذ میکنیم برخلاف قاعده، بقیه موارد را طبق قاعده عمل میکنیم. اینو بعضی ها مرحوم سید صحابه عربه میفرماین که دایی برای نه اصل چیز هست که ما بگیم برخلاف قاعده ما حتما باید یه جوری چیز کنیم که به قاعده باشه. خب عکس میکنیم به خود روایات. نه دایی به اون توجیهات هست، توجیهاتی که عرف نمیپسنده، و نه اختصاص دادن به اون دو موردی که در روایت هست. دو مورد عبارت از یکیش این است که یه جنسی را تعیین کرده که از این جنس بخر، آمده جنس دیگری رو خریده، و یا گفته چنین سفری را نکن، این آمده مخالفت کرده چنین سفری را کرده و رد کرده. این دو مورد منسوخ شده در روایاته. یعنی گفتن ما اینجا چون خلاف قاعده است ما اقتصار میکنیم به این. ایشون میفرماید که سید وجهی نداره برای اینکه استفادت العموم من وجه الاخر، از وجه دیگه استفاده عام میشه، اختصاصمون دو مورد منصوص نداره. آقای حکیم ایشون میفرماید بر این که اونی که عموم تو خود روایات هست عموم ادله زمانه، زمان همیشه هست، زمان طلب، زمان خسارت همیشه هست، اون عموم عام. اما عموم اشتراک در رف غیر از اون دو موردی که نص شده، غیر از اون دو مورد چیز دیگه ای نیست. ما مراجعه کردیم ببینیم آیا چیزی هست یا نه. یه چیزی من مراجعه کردم دیدم که روشنه که بعضی از روایات عامه، اختصاص نداره اون دو مورد. و مراجعه کردم دیدم آقای خویی هم همونی که ما عرض میکرد به نظرم آمده و دارن با اضافه دارن. اون صحیحه حلبی که یک از این روایت هاش توی اون صحیحه حلبی، یکی از روایت صحیحه حلبی برات از این است که مخالفت شرط اگر کسی کرد عرفو بینه هما، مخالفت شرط اون دو تا شرط خاصی رو نگفته بود، شرطی رو که مالک شرط کرده مخالفت کرد، عرفو بینه هما. تعجب آقای حکیم چطور اینو عجله کرده. بعضی از حلبی روایت ها متعدد داره، بعضی باش بله اطلاع نداره که بخواهیم عموم، ولی بعضش همین تعبیرش اینه که مخالفت شرط کرد. این رو آقای خویی هم همین اشکال رو میکنن به اضافه این که میفرماید بر این که از خود همین چیزهایی که ذکر شده، همین که گفته که اگر جنسش تخلق در جنس شد، جنس دیگری رو تبدیل کرد به جنس دیگر، اشتراک در ربحه، این بالاولویه فهمیده میشه که اگر چیزی که اختلاف ذاتی داره فاصله داره با اونی را که او گفته، با اختلاف ذاتی معزال شر میگه اشتراک در ربحه پیدا میکنن، در جایی که اینقدر فاصله نداره، اونجور اختلاف عرضی داره و اون دستور شارع، در اونجا اشتراکی داره، به طریق اولا باید چیز بشه. از ما از خود همین روایات منصوصه میتوانیم روی قاعده فهوا استفاده کنیم، شمول حکم برای غیر این موارد هم. اینم ایشون میفرماید. حالا اینو یه قدری آدم، چون یه چیزی که طبق قاعده نیست، طبق قاعده و ارتکازات عرف و یعنی نزدیک به قاعده و امثال اینا باشه، انسان ابقا خصوصیت میکنه، تعدی میکنه یه چیز. ولی یه چیزی که خیلی خلاف ارتکازه، دیگه تعبد انسان باید بپذیره. اینا میشه اینجور چیزها رو ما، این ادعاها رو ما بکنیم؟ مشکله. ما سیدم لحن آقای خویی که انه این است که کلام سید بخواد درست کنه، سید هم یه از بعضی روایات ها دیگر استفاده میشه، نه از همین روایات های منصوصه. اون را چه بسا شخصی که اختلاف در جنس اگر بشه که طرف میبینه که نه، ما این را تبدیل کنیم به یه شیء دیگری. اشتباه خود مالک راجع به اختلاف جنس شاید خیلی بیشتر باشه در خارج، تا اشتباهاتی که اختلاف جنس نیست، شاید خارجن بیشتر باشه. حالا در اختلاف جنس وقت ربحی رو که حاصل میشه، حاصل شده، شاید بیشتر حاصل شده باشه، اینجا رو شارع مثلا موافقت کرده باشه. چطور؟ خلاصه پس سفرشون آدم نمیدونه، چون نکتش را ما نمیدونیم. و این جهت مشکلی که ما از با خصوصیت از این تعدی چیز بکنیم ازش. حالا به هر حال چون روایت صحیح معتبر هست که میگه مخالفت شرط کرده، از رفاق اینه ما قید نکرده به اون دو صورت. آقای حکیم خب بالاخره خیلی نوشتن یه فقه از اول تا آخر خیلی زحمت داره، اون وقت زحمت فوق‌العاده. بعضی جاها خستگی منشأ میشه که انسان اکتفا میکنه به یه مقدار مراجعه ازش، الا خب روشن مسئله. لا یجوز للعامل خلط رأس المال لا يجوز للعامل خط رأس المال مع مال لآخر لنفسه او غيره الا ما اذن المالك عموما كان يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ان كان هناك مصلحة او خصوصا. فلو خلط بدون الاذن من التلف الا ان المزاربة باقية و الرب بين المالين الان نسبه. چون خب میفرماین عامل حق نداره که مال خودش را، مال مالک را با چیز دیگه مخلوط کنه. اذن میخواد در تصرف، انسان بدون اجازه مالک یه چیز دیگه رو مخلوط بکنه برای چیز. همین به نظر میرسه که اینجوری به طور کلی ما نمیتونیم بگیم. خیلی موقع یه ادمال ما این پول بخوان یه چیزی را بخرن، مثلا حیوان میخواد بخره، حیوان میخواد، زمین میخواد بخره، میبینه این پول کمه، یه پولای زیادی را چیز کنن به صرفه خود مالکه، صرفه خودشه، این بود چیزای پول یا چیز حسابی نمیدن، یه باید زمینه باشه چی میکنه. ولو این اذن صریحی در مطلب نیست، ولی نمیشه گفت بر این که ازش استفاده به شکل منهی است و جایز نیست. خیلی متعارف اشخاص همین کار را انجام میدن، ضرری هم نداره. فرض کنید میخواد برنج بخره، صد گونی، دویست گونی یا چه جور میخره، با پول مشترک ما بین اینا و صد گونی اون گفته بوده پول صد گونی اختزا میکرد، خب برای اینکه بتونه این را چیز کنه با پول دیگری رقاطی میکنه رو. این خیلی متعارفه برای اینکه چیز کنن و بگیم جایز نیست به طور کلی، صحیح نیست. بله بعضی جاها آدم ممکنه شک بکنه قاطی شدن از اینا چه حکمی داره، از اینا. نه اینکه اصل اولی کلی در اینجور موارد این باشه، نه اینجوری نیست. تو ذهنم الان عبارت آقای حکیم حالا در این مسئله چون مسئله بعدیه، ایشون می‌فرمایند که ممنوعیت از روایات قبلی هم اطلاق روایات قبلی هم دلالت میکنه به ممنوعیت اینا، که جایز نیست چیزی رو که اذنی نگرفته ازش. روایات قبلی به نظر اطلاق نداره، روایات قبلی حالا یاد راجب این مسئله است و مسئله بعدی حالا یاد رفته حالا نگاه میکنید. روایات دیگه مورد نهی را جایی که امر تعیینی کرده گفته حتما این کار بکن، خوب مخالفت کرده اوناست. اما یه چیزی که اذن نداده، اسمی نبرده از این، آیا این چیزی رو که اسم نبرده ممکنه شرعن تصرفاتش هم جایز نباشه، ولی اما حکمی که در اون روایات قبلی آمده ما پیاده کنیم راجع به این به وسیله اطلاق اون روایات قبلی، اونا اطلاق نداره. این صورت چیز را بگیره، بگیره تمامی موردن میگیره. بله بی اذنی را که انسان احراز رضایت نکرده اگر خسارت وارد شد طبق قاعده عبارت از این نفس خسارت تلفی شد، اگر احراز رضایتی نشده بود طبق قاعده هست، نه به وسیله اطلاق روایت های قبلی. بله
همینه.
بله اگر شذوذ داشته باشه اون وقت هم عدم الاذنه. آیا عدم الاذن ما نهی را تعدی بدیم زمان و امثال اینا درسته، ولی اطلاق نمیشه گفت ازش. خب دعا بیست.